بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 12 اپریل. از افتیدن هلاک شد یا از شکنجه، پیوندان مهرالدین قدوزاده میگویند در بدن جسد نشانه های ضرب الات را مشاهده کردند.
جنایت وزبین نکرده بود که باید مجبور شود از ولخش دنگله بکید.
رمضان در میکوبد و نرخو دندان میشکند و یا چرا با گذشت سالها انعنه بالا بردن نرخو در استانه ماه رمضان تغییر نمییابد؟
رمضان همه چی قیمت کده، روغن ای همش چخیل کنی وقت.
و حسین بخش سفری که در موریبه یک هربه در مسکو پیرو شد، باوری دارد در سطح جهانی نیز کامیاب میگردد.
با امیدوار هستم که کرونا باز هم باعث نشه که مسابقات ما کنسل و به تاریخ بیفته.
دادگاه اولی تاجیکستان حکم نزدیک به 120 گمانبر به همکاری با سازمان ممنوع اخوان المسلمین را صادر و به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. یک مسئول دفتر مطبوعاتی دادگاه اولی امروز به رادیو آزادی گفت حکم آنها روز 8 اپریل اعلان گردید. گمانبران را بر اساس 4 بند کدکس جنایی مجرم شناختند. حالا واکنش نزدیکان محکوم شده ها به خلاصه دادگاه معلوم نیست، ولی در گذشته چند از آنها گفته بودند فرزندانشان بی اساس دستگیر شدند. سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این طرف من می باشد. خویشاوندان یک سکین شهر وحدت که بعد چند ساعت بازداشت وفات کرد می گویند به حرف مقامات باور ندارند. درست قبل وزارت کارهای داخلی در یک خبرنامه گفت مهرالدین قدوزاده که به دزدی گمان بر می شد بعد بازداشت خود را از آشیانه سیوم بینایی شعبه وزارت کارهای داخلی پرتافته به هلاکت رسید. اما پیوندانش باور دارند که مهرالدین از لتوکوب ماموران پلیس فوتیده است. مراجب یوسفی و امرالدین علیمف به منزل این سکین شهر وحدت رفتند.
همسایه ها و خش و تبار برای همدردی به منزل پدری مهرالدین قدوزاده می آیند. با گفته پیوندانش روز 10 اپریل مهرالدین با دعوت پلیس همراه پدرش به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت رفت و بیگاه آن روز جسدش را آوردند.
روز جمعه دادرم را باز با واسطه رئیس محله دعوت کردند که عدل شهر وحدت بیاید. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم، باز با واسطه رئیس محله چند بار تعیینش کردند. روز چسلای دهمی اپریل سال 2021 دادرم به خاطر پدرش خسته به عدل شهر وحدت ساعت 10:00 رفتن. عدل دادرم را درآورده پدرم را نماندن که گاو زن قتیشون.
وزارت کارهای داخلی همان شب با نشر خبر گفت مهرالدین قدوزاده 31 ساله با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی خود را از آشیانه سیوم بنای پلیس شهر وحدت به پایان پرتافت. در خبر وزارت آمده است او به 12 حالت دزدی متهم می شد، نظری که پیوندان مهرالدین به آن باور ندارند.
وای اونقدر جنایت وزبی نکرده بود که وای مجبور شود از ولخش دنگله بکید. وای نه یکون کشتار کرده بود، نه یکون آدم رو با کارچه زده بود، نه یکون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود. وای از این شرم بدارد وای خودش با کشتار بای کند.
خویشاوندان مهرالدین با آن تاکید میکنند که وقتی کشادن جسد نشانه های شکنجه را در بدن فرزندشان دیدند.
فقط دستی راست از این بای تو دادگی برومدگی دستی راست و سر نیمی چپ من همیجه سر به حساب من معلومات تولید دارم ماتماتیک فیزیک من حساب 5 سانتی متر ایسه سکنجه ازمیجه سینی پیش هاور سینی عقیب درو رفتگی کمکت کم بازو حساب 1 میلی متر 2 میلی متر پایون پسی سر وقتی که پسی سر نگو کردیم پسی سر خون برومدگی یکون جو کفیدگی بود نه پچق مچق نبود.
در اداره پلیس شهر وحدت از شرح موضوع خودداری کرده گفتند به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی مراجعه کنید. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. نزدیکان آنها از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی. مولا رجب یوسفی، امرالدین علیموف، آزادی دوشنبه.
شام امروز در مسجد های جامعه تاجیکستان نماز تراویح برگزار می شود. مقامات می گویند تنها از ساکنان طلب کرده می شود که فاصله جسمانی را رعایت کنند و نقاب طبی بپوشند. از فردا در تاجیکستان ماه رمضان آغاز می یابد و چون هر ساله در عرفه این ماه در بازارها نرخ بالا رفتن نگرانی مردم را به بار آورده است. سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
اکثر ساکنان شکایت دارند که در آستانه ماه رمضان نرخ محصولات غذایی گران شده است. آنها میگویند چنین وضع هر سال مشاهده می شود و ظاهرا به عادت تبدیل می یابد.
همین رمضان همه چی قیمت کرده، روغن ای همش چقدر کنی وکو یعنی تمام ساسم یک کیلو 65 سوم
تخم چند سوم کرده
تو پاس 35
پیش چند سوم
پیش 24 سوم 26 سوم خیلی بود 35 گرفتم او قیمت
شروع از فردا 13 اپریل ماه رمضان در تاجیکستان آغاز می شود. از حالا قیمت گوشت و روغن، شکر، سبزیجات و آرد در بازارهای پایتخت تا اندازه افزوده است. نرخ یک کیلو گوشت 65 سومانی بالا رفته، قیمت یک خلطه آرد نوعی آلو 250 سومانی است. همچنین در عرفه ماه رمضان نرخ سبزیجات ترو تازه از جمله پمیدور و بادیرین برای نه همه خانواده ها دسترس است.
پمیدور 20 سومان خیلی مدست.
پمیدور ما خودمون برای کمتر نیست که میشه.
این سبب قیمت دانشی
ای ازبکستان میای راست مشک میکنه دوای میاکو با میشینه تا بود بولوش بریانی.
سال گذشته مقامات برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ‌ها در ماه رمضان تلاش کرده بودند، اما با قبل ساکنان و تحلیلگران این اقدام چندان موثر نبود. امسال هم 3 هفته پیش از شروع ماه رمضان ماموریت بازار مهرگان با راه اندازی یارمارکه ها میخواهند نرخ را نگاه دارند. از جمله برای تنظیم نرخ گوشت در روستای رمضان آنها در دکان‌های علاهیده به خریداران گوشت ارزان پیشنهاد میکنند.
ما تصمیم گرفتیم ماموریت بازار که نرخ گوشت برای ماه شریف رمضان نیاز محصولات های نیاز اولیه که با سطح بالا رفتن ما مانیگی ماندگی هستیم که نرخ بالا نرود، از جمله گوشت، آرد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره هایی که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری هست از طرف بازار است، ما پیشنهاد میکنیم برای مردم تصمیم گرفتیم که نرخ بالا روی را از طرف بعضی صاحبکاران که مانیگی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود.
بالا روی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگر غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حال است که به این هم بین معاش مردم و نرخ بازار در کشور فرق بزرگ است.
شما باید گوشت چند سوم شد؟
35 40 زیاد نیاپه. ای دیگه امکانات نداره مردی توجی. 35
بازار
داره تو چند سوم؟ تا 70 سومونه.
اقتصادشناسان میگویند تغییر دادن نرخ‌ها با هر بهانه در آستانه ماه رمضان بیش از 10 سال است میانی صاحبکاران تاجیک یک عنعنه شده است. هدفی اصلی را آنها با استفاده از فرصت دریافت درآمدی بیشتر میدانند. ضمناً یک روز قبل از شروع ماه رمضان رئیس جمهور نیز در یک پیامش به مردم کشور از تاجران خواست در این ماه مال و محصولات خود را با نرخ ارزان‌تر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز ساکنان قرقیزستان برای معین کردن موقع خود در رابطه با اصلاح قانون اساسی پای صندوق‌های رای دهی رفتند. رای پرسی بعد بیشتر از 3 ماه انتخاب صدیر جبوروف به منصب پرزیدنت قرقیزستان صورت می‌گیرد. به باور گروهی از ساکنان کشور تغییرات به کنستیتوسیا به پرزیدنت صلاحیت و قدرت بیشتر می‌دهد. عبدالله اشوروف با تفصیلات بیشتر.
روز یکشنبه 11 اپریل رای دهندگان قرقیز از توسعه صلاحیت های پرزیدنت کشور پشتیبانی کردند. در این معرکه 36 درصد مردم دارای حق رای دهی اشتراک ورزیدند که از بین آنها 80 درصد از قبول کنستیتوسیای نو دستگیری کردند. تغییر کنستیتوسیا از طرف پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف که تیر ماه سال 2023 سر قدرت آمده است پیشنهاد شده بود. در اساس کنستیتوسیای نو پرزیدنت قرقیزستان امکان خواهد داشت که بار دوم به کرسی رئیس جمهوری انتخاب شود. او همچنان حق پیدا میکند که تعیین هیئت حکومت را بر دوش بگیرد، منصبداران استانها را تعیین و برکنار کند، انتخابات پارلمانی و محلی را برپا نماید، نظرخواهی عمومی مردمی مقرر کند و در حالت ضرورت وضع فوق العاده جاری نماید. اکنون شماره اعضای پارلمان قرقیزستان از 120 تا به 90 نفر کاهش می‌یابد و وکالت نمایندگان مردمی نیز محدودتر خواهد شد. به قبل پرزیدنت قرغیزستان کنستیتوسیای نو با حاکمیت داری بی سر و سامانی سالهای اخیر خاتمه بخشیده، نظم و ثبات قرغیزستان را برقرار خواهد کرد. در عرفه برگزاری رفرندوم، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کردند که تغییر کنستیتوسیا در قرغیزستان بالانس یا موازنت میان شاخه های حکومت را از بین برده، آزادی های شخصی را محدود میکند.
در همین اواخر ورزشگر افغان حسین بخشی سفری در مسابقه بین‌المللی MMA و یک حربه آمیخته در پایتخت روسیه شهر مسکو پیروزی به دست آورد. سفری گوشتینگری رقمی یکی جیوجوتسی جهانی در وزن خود به شمار می‌رود. مربی های این ورزشگر باور دارند پیروزی های اساسی سفری در پیش است. خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد گزارش مفصلی درباره او تهیه کردند که با هم ببینیم.
ورزشکار رقم اول جهان جویجیتسا در همینجا تمرین میکنند. در گوشه از شهر کابل و در ورزشگاهی که شاید امکانیان کمتر از هر قهرمان دیگری جهان باشد. حسین بخش سفری 25 ساله است. در 4 سال ورزش حرفه‌اش یکی از پردست آورترین ورزشکار افغان در جهان شمرده میشود.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله که مسابقات دوازده ترکمنستان، مسابقات چنای هندوستان، مسابقات پاکستان، مسابقات اندونزیا، مسابقات منگولیا، مسابقات روسیه، مسابقات هندوستان و دیگه سایر کشورها. خدا رو شکر من در کارنامه خود 24 مدال طلا دارم، 2 برنز دارم، 1 کمربند دارم در بخش مبارزات آزاد، 5-6 برد و 1 باختم بخش مبارزات آزاد.
در تازه ترین ردبندی های جویجیتس جهان در بخش فول کانتکت 2 سال پیاپی ورزشکار رقم 1 اعتراف شد. این همه دست آورد های حاصل روزهای سخت و عرق ریزی های همین رشته ورزشی است.
تمرینات و مبارزات آزاد جیجیتسو همیشان اینا درگیری هستند. دیگه توان شده تا روزهای شده که هر 2 پای ما مشکل ابتداییش که ما تداوی میکردیم که هر 2 پای ما تخم بسته، 1 هفته 2 هفته مکمل در خانه قرار استراحت، ولی با امو حالت هم انشاءالله زود به خیر خوب میشه. باز دوباره تمرینات خودش را میگه آنقدر درد میداشت که حتی بیخیم رک رک و استخوان بیخی درد میکرد.
حسین بخش سفری 25 سال قبل در بامیان به دنیا آمده است و پس از به کمال رسیدن شامل تیم جویجیتس افغانستان شد و نخستین ورزشکار افغانستان است که خیلی زود مدال طلا را به گردن آویخت و وارد رشته MMA شد و بیشتر از پیشتر درخشید. آخرین پیروزی او در ماه دکامبر سال 2019 در مسکو بعد پیروزی با یک حریف روسش به دست آمد. وی می‌خواست باز وارد میدان MMA شود ولی بیماری COVID-19 او را امکان نداد. اما با این وجود سفری آب و تاب را پایان نداد و هفته 3 روز عرق می‌ریزد.
البته مسابقات هست که مسابقات سنیای چین است و بعد از هم مسابقات جهانی در پولند است و امیدوار هستم که کرونا باز هم باعث نشه که مسابقات ما کنسل و به تعویق بیفته.
و این میگوید گرچند امکانات وسایل ورزشی در نسبت حریفانش کمتر دارد ولی این عزم او را به پیروزی بیشتر میکند.
در پس منظر تدریجاً باز شدن پروازهای دائمی به روسیه، وزارت معنت و مهاجرت تاجیکستان از ساکنان خواسته است که هوشیار باشند و به سفر با حجت قلبکی نروند. مقامات اینچنین ساکنان را هشدار دادند که به هنگام خریدن بلیت سفر به سمت مسکو از هوشیاری کار بگیرند و به دام قلبان نافتند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که با ما تا این لحظه ها بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای مهم تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا با نگرانی از تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین هشدار داد که اگر روسیه در نسبت اوکراین بی‌پروایانه و پرخاشگرانه عمل کند، با پیامدهای روبرو خواهد شد. انتونی بلینکن، کاتب دولتی ایالات متحده، روز 11 اپریل در صحبتش در برنامه ملاقات با مطبوعات NBC گفت موقع پرزیدنت بایدن در این زمینه بسیار روشن است. و افزود اگر روسیه بی‌پروایانه و پرخاشگرانه عمل کند، این کار نخ و پیامد خواهد داشت. چند هفته اخیر در شرق اوکراین نزاع‌ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان رو به روسیه اوج گرفتند. کرملین طلبهای عقب کشی نیروها را رد کرده، گفته است که در این سرحدها خطر احساس می کند و هم این کار داخلی آن است. سخنگو دیمیتری پسکوف روز 11 اپریل گفت هیچ کس در اندیشه جنگ نیست، ولی افزود که مسکو نسبت سرنوشت روزبانهای ساکن شرق اوکراین بی‌پروا نخواهد بود. از این پیش 11 اپریل وزیر خارجه بریتانیا دامینیک راب گفت که لندن و واشنگتن قاطعانه مخالف عملیات بی‌ثبات کننده وضع در اوکراین میباشند و از روسیه طلب کرد به نزاع توسعه نبخشد. ایران تهدید کرد که برای خرابکاری در مؤسسه هسته‌ای نتنز از اسرائیل انتقام می‌گیرد، چون این کشور را در سرزدن حادثه اخیر گناهکار می‌داند. علی اکبر صالحی، رئیس آژانس نیروی هسته‌ای ایران، گفت که در یک حادثه تروریسم هسته‌ای روز 11 اپریل نیروی برق قطع شد و این حادثه یک روز بعد آن رخ داد که در این کارخانه دستگاه نوی غنی‌سازی اورانیوم به کار درآورده شد. در نتنز برنامه کلیدی غنی‌سازی اورانیوم ایران اجرا می شود. این برنامه زیر نظر آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد است که گفته است از حادثه اخیر خبر دارد، ولی آن را شرح نمی دهد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 12 اپریل در یک نشست خبری در تهران گفت
تمامی سانتریفیوژهایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعاً همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد.
ولی چندین مطبوعات اسرائیلی با تکیه به منابع نامعلوم استخباراتی نوشتند که از کارماندن نتنز کار دست خدمات اکتشافی موساد بود تا که کارهای غنی‌سازی اورانیوم در این کشور ماها به عقب انداخته شود، در حالی که نخست وزیر بنیامین نتانیاهو ایران را عظیم‌ترین تهدید به اسرائیل می‌نامد. در زمینه احتمال دست داشتن حکومتش در این حادثه هیچ شرح یا ردیه نداده است. ولی نشریه آمریکایی نیویورک تایمز با تکیه به منابع امنیتی در ایالات متحده و اسرائیل نوشت که اسرائیل در ترکش عظیم در نتنز دست دارد. به نوشته نشریه، ترکش باعث از بین بردن نظام برقدهی داخلی شد که غنی‌سازی اورانیوم در سنترفوگاس‌ها را تأمین می‌کرد. به نوشته منبع، ضربه به نظام برق تا آن اندازه قوی بود که برای حداقل 9 ماه کارهای غنی‌سازی در نتنز را غیر امکان می‌گرداند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان لباس نوی زمانوی کارمندان ملیسه را رونمایی کرده است که از جانب یک طراح سوغدی تهیه شده است. وبسایت رسمی این نهاد روز 12 اپریل با نشر چند عکس نمونه لباس ایدانی نظامی و صحرایی خادمان ملیسه تاجیکستان را پیشنهاد کردند که از متای ملی ادرس دوخته شدند. معلوم نیست که آیا این لباس تصدیق سرفرمانده قوای مسلح تاجیکستان پرزیدنت امام‌علی رحمان را دریافت خواهد کرد یا نه، ولی در شبکه‌های اجتماعی برخی الکه این عکس‌ها را محاکمه می‌کنند. برخی از این لباس ستایش کردند، ولی از نظر چند دیگر لباس نظامی نمی‌تواند از متای نرم مثل ادرس و اطلس تهیه شود. برخی می‌گویند مقامات سال‌های اخیر استفاده متا و نقش و نگار ملی را در سر و لباس رسمی و جشنی از حد زیاد کردند. در بیلاروس شروع از 12 اپریل پخش برنامه تلویزیونی یورانیوز قطع شد. در وزارت اطلاعات بیلاروس با ریا نوواسی گفتند که تصمیم مذکور با سبب ویران شدن قانونگذاری درباره رکلامه گرفته شده است. در سایت خود این ساختار آمده است که مهلت اجازتنامه پخش برنامه‌های یورانیوز در بیلاروس به آخر رسید. همزمان در خبر آمده است که در قلمرو بیلاروس برنامه‌های تلویزیونی روسی پبیدا نمایش داده می‌شوند که درباره جنگ دویم جهان برنامه و فیلم‌های ساخته شوروی قصه می‌کند. یورنیوز یک شبکه تلویزیونی 24 ساعت است که به 13 زبان خبرها پخش میکند. انجمن ژورنالیستان بلاروس قرار مقامات را دارای انگیزه سیاسی مینامند. بوریس گاریتسکی معاون رئیس انجمن ژورنالیستان بلاروس گفت به احتمال غالب این قرار با هدف در انزوای بیشتر اطلاعاتی قرار دادن مردم بلاروس صادر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خویشاوندان یک ساکن شهر وحدت که بعد چند ساعت بازداشت وفات کرد میگویند به حرف مقامات باور ندارند. دو روز قبل وزارت کارهای داخلی در یک خبرنامه گفت که مهرالدین گدازاده که به دزدی گمان بر میشد بعد بازداشت خود را از آشانه سیم بینه شعبه وزارت کارهای داخلی پرتافته به هلاکت رسیده است. اما پیوندانش باور دارند که مهرالدین نه در پی افتیدن از آشانه سیم بلکه از لتوکوب ماموران پلیس افتیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همسایه ها و خیش و تبار برای همدردی به منزل پدری مهرالدین گدازاده در دهه کبیرآباد شهر وحدت می آیند. به گفته پیوندانش روز 10 اپریل مهرالدین با دعوت پلیس همراه پدرش به اداره پلیس شهر وحدت رفت و بیگاه آن روز جسدش را آوردند. تاج نسا گدازاده خواهر مهرالدین در صحبت به رادیوی آزادی گفت قضیه برادرش سال 2017 آغاز شد و همان وقت برادرش را به دزدی متهم کردند. هم صحبت ما گفت آن وقت بعد پرداخت مبلغ برایشان گفتند که پرونده پوشیده شد. مقامات هرچند در خبر خود مهرالدین را دزد نوشتند ولی نگفتند که سال 2017 دقیقاً چه گذشته بود. تاج نسا گدازاده خواهر مهرالدین میگوید
جمعه دادارم را باز به واسطه رئیس محله دعوت کردند که عدل شهر وحدت بیای. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم، باز به واسطه رئیس محله چند بار تعیینش کردند. روز 10 روز چسلای 10 اپریل سال 2021 دادارم به خاطر پدرش خسته به عدل شهر وحدت ساعت 10:00 رفتند. عدل دادارم رو در آورده پدرم رو نموندن که گاز نکتیشون.
وزارت کارهای داخلی شب 10 اپریل در خبرنامه گفت مهرالدین گدازاده 31 ساله با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی خود را از آشانه سیم بینای پلیس شهری وحدت به پایان پرتافت. به نوشته وزارت مهرالدین گدازاده جراحات جسمانی برداشته از جانب کارمندان میلیسیا فوراً به بیمارخانه رسانیده می شود ولی نامبرده در بیمارخانه به هلاکت می رسد. در خبر وزارت آمده است که او به 12 حالت دزدی متهم می شد، نظری که پیوندان مهرالدین به آن باور ندارند. حبیب الله گدایف عمک مهرالدین میگوید
وای اونقدر جنایتی وزبین نکرده بود که وای مجبور شود از ولو خوش دنگله بیاد. وای نه یگون کشتار کرده بود، نه یگون آدم رو به کوچه زده بود، نه یگون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود. وای از این شرم بود دارد وای خودش به کشتار وای کند.
در حالی که مقامات نتیجه های تشخیص مهرالدین گدازاده را رسما اعلان نکردند، اما خویشاوندانش میگویند وقتی کشادن جسد نشانه های شکنجه را در بدن فرزندشان دیدند. حبیب الله گدایف عمک مهرالدین میپرسد که اگر فرزند برادرش از آشانه سیم افتیده باشد پس چرا هیچ جایش نشکسته است؟
آیا با من سوال با سوال مجاوب تید که با سوال مجاوب تید وقتی که وای از سیم آشانه خودش رو میپرتوف در زمین وای وقتی که سرکی میزد سری وای پوک زمالغزه بود نشید مکی گرده وای میشکست. وقتی که با پره میزد با این پره و با پوش میزد تنه وای سیاه میشید.
مقامات بجز از نشر یک خبر رسمی در شب 10 اپریل دیگر هیچ جزئیات در این باره نمیدهند. روز 12 اپریل خبرنگاران رادیوی آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به اداره پلیس شهر وحدت مراجعه کردند ولی در آنجا از شرح موضوع خودداری کرده گفتند به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کنید. دفتر مطبوعاتی وزارت بجز از نشر یک خبر کوتاه دیگر هیچ اطلاعی نداده است. روز 12 اپریل وقت خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل پدری مهرالدین گدازاده رفتند، چند نفر با لباس ملکی کار خبرنگاران و نقلیات آنها را با تلفن ثبت نکردند. معلوم نیست که این نفران کی بودند. مسئولین حکومت شهر وحدت از جمله مدیر بخش زنان بعد چند دقیقه رسیدن خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل مهرالدین گدازاده آمدند اما نخواستند صحبت کنند. این بار اول نیست که یک نفر بعد چند ساعت بازداشت از سوی مقامات قدرتی به طور مرموز وفات میکند. پیشتر نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. عبدالرسول نظرف، بهرام‌الدین شادیف، شمس‌الدین زیدالله و عمر باباجانوف از جمله این افراد بودند. نزدیکان آنها از شکنجه گفتند ولی مقامات از سکته دل و معتادی.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
هشتگ یا شعار آزادی به دانشجویان تاجیکی در مدرسه و دانشگاه های ایران تحصیل کردن تا چند روز اخیر میان کاربران فارس‌زبان شبکه تویتر مشهور شده است. تنها در روز 7 اپریل این نوشته ها را تقریبا 11 هزار بار پهن کردن. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان سال 2010 صدها دانشجو را از بیم آن که افراطی می شوند از کشورهای اسلامی از جمله ایران برگرداند و آنها را عهده‌دار کرد کمش در 6 ماه یک بار به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. طلب آنلاینی آزادی به دانشجویان تاجیک زمان راه‌اندازی شد که شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در ایران قرار داشت. بنابر گزارش های رسمی او با منصبداران بلندپایه سیاسی و نظامی آن کشور درباره همکاری های حربی و مبارزه با تروریسم ملاقات کرد، اما معلوم نیست این موضوع نیز بررسی شده است یا نه. طبق معلوم چنین معرکه ها در ایران غالبا با رضایت و تشویق مقامات بلندپایه مذهبی و دولتی این کشور پیاده می شود. دو هفته پیش علیرضا عرافی امام یکی از مسجدهای جامع شهر قم هنگام موعظه نماز جمعه از بازداشت و آزار و اذیت جوانان تحصیل دیده تاجیک در ایران اظهار نگرانی کرد. او گفت:
اما مرتب گزارش هایی که از اونجا میرسد این است که دانشجویان تحصیل کرده در ایران، طلاب تحصیل کرده در ایران و قم و تهران اینها را مورد تعرض قرار دادن، دستگیر کردن، زندانی کردن، شکنجه کردن. این رسم انسانی نیست. دولت تاجیکستان بداند ایران در برابر تروریسم ایستاد. درس خوانده های ایران، تحصیل کردگان دانشگاه ها و حوزه های ایران همه مبشران آزادی، صلح، همبستگی ملت شما هستند. اینها را کم نشمارید، آزار ندید.
ماه فوریه این سال دانشجویان تاجیک مقیم ایران از وزیر کارهای داخلی این کشور خواسته بودند که در گفتگو با مقامات تاجیک مسئله بازجویی و بازداشت دانشجویان را مطرح کند که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل کردند. آنها گفتند بیش از 50 تحصیل کرده ایران در تاجیکستان بازداشت و بازپرسی و بعضی از آنها زندانی شدند. مقامات تاجیکستان تا هنوز به این درخواست ها و سبب بازداشت و حبس جوانان تحصیل دهنده در ایران واکنش نکردند. پیوندان دانشجویان گفتند که کمش 20 نفری آنها بر اساس دو ماده کدکس جنایی 305 خیانت به دولت و 307 دعوت عمومی با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و تشکیل فعالیت های اکستریمیستی عیبدار شدند. نزدیکان دانشجویانی که در تاجیکستان بازداشت و حبس شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر آنهای دستگیر شدند که در دانشگاهی بین المللی جامعه المصطفی ایران خواندند. آنها با نگرانی از احتمال افزایش فشار نخواستند نامشان ذکر شود. به قول آنها از 80 دانشجوی تاجیکی در سالهای 2009-2010 در دانشگاه جامعه المصطفی در مشهد و قم و گرگان بودند، بیش از 20 نفر در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. بعضی از جوانانی که در ایران تحصیل کردند در یک فیلمی به گفته مقامات مستند خیانت که توسط تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد ظاهر شده و گناه خود اقرار کردند. پیوندانشان میگویند این اعتراف ها اختیاری نبوده، زیر فشار صورت گرفتند. این هم در حالی است که چند روز پیش از سفر وزیر دفاع شیرعلی میرزا به تهران، سامانه رسمی وزارت مدافع تاجیکستان مقاله یک آموزگار دانشکده اسلامی را به نشر رساند. عنایت الله کریموف در مقالهش جامعه المصطفی العالمیه را دانشگاهی بزرگی تروریسم نامیده است. عنایت الله نوشته است جامعه المصطفی العالمیه یکی از اینسترومنت های اساسی تطبیق سیاست صدور انقلاب اسلامی و دخالت ایران به وضعیت کشورهای خارجی است. شماره دانشجویان تاجیک در ایران و به خصوص مدرسه های دینی آن کشور فعلا معلوم نیست. در آغاز سالهای گذشته سفیر تاجیکستان در ایران از مولوی عبدالحمید اسماعیل زیهی امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان خواسته بود نام شهروندان کشور را که در حوزه علمی زاهدان مشغول تحصیل هستند اعلان کند. مولوی عبدالحمید در پاسخ گفته بود در حوزه های علمی اهل سنت زاهدان میدان 20 شهروند تاجیکستان مشغول تحصیل علوم قرآنی هستند. روابط تاجیکستان و ایران از سال 2015 بعد به گفته مقامات تبادلات نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع به سردیگرای پس از این حادثه مقامات تاجیکستان آشکار و نهان ایران را با پشتیبانی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و تهران دوشنبه را برای غیب زدن پولهای سرمایه‌دار ایرانی بابک زنجانی عیبدار کردند.
چشم آبی کوثر است نظر نمود ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هر شبه برای شهرتی دیار نازنی علم شبه
دادگاهی عالی تاجیکستان حکم نزدیک به 120 گمانبر برای همکاری با سازمان ممنوع اخوان المسلمین برادران مسلمان را صادر کرده آنها را به مهلت‌های گوناگون به زندان محکوم نموده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول دفتر مطبوعات دادگاه عالی روز 12 اپریل به رادیو آزادی گفت حکم گمانبران روز 8 اپریل اعلان شد اما مهلت حبس آنها را اشاره نکرد. خبرگزاری از اپیلوس با تکیه به منابعش نوشت که این افراد از 5 تا 23 سال زندانی شده تنها دو کس با جرمی خبر ندادن به پرداخت جریمه موظف گردیدن. به اطلاع منبع در میان محکوم شده ها دو شهروند مصر کارمندان سابق دانشگاه ملی تاجیکستان نیز هستند. یکی از آنها به 7 و دیگری به 23 سال زندان محکوم گردیده است. واکنش نزدیکان محکوم شده ها به خلاصه دادگاه معلوم نیست اما در گذشته چندی از آنها بازداشت فرزندانشان را بی اساس نامیده بودند. همصحبت ما در دادگاه عالی تاجیکستان گفت گمانبران بر اساس 4 بند کدکس جنایی گناهگار دانسته شدند. از جمله ماده 179 مبلغ گذاری جنایت های خصوصیت تروریستی داشته، دعوت آموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی، تشکیل اتحاد اکستریمیستی افرادگرایی و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی. محاکمه این افراد ماه ایولی سال گذشته پس درهای بسته آغاز شده بود. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفته بود محاکمه باز است، ولی وکیلان مدافع همیشه از صحبت خودداری کرده ذکر نمودند که پرونده زیر مهر مخفی بررسی می شود. سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این سو در کشور من است. آن سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانشان را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند. در تاجیکستان 18 سازمان تروریستی و افرادگرا و ممنوع اعلان شدند که فهرستشان از القاعده آغاز یافته، داعش و طالبان، جماعت تبلیغ، سلفیه، حزب نهضت اسلامی و گروه 24 را در بر می گیرد و با پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارج به پایان می رسد. رهبران بعضی از این سازمان‌ها قرار دادگاه عالی تاجیکستان را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود می‌دانند. مقامات می‌گویند این بخشی از مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در کشور است. سازمان‌های حامی حقوق بشر می‌گویند تاجیکستان نباید مسئله مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را برای سرکوب دیگراندیشان و اصلاحات‌خواهان استفاده کند و دادگاه گمانبران نیز باید آشکار و با حضور خبرنگاران جامعه شهروندی گذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کارخانه نساجی تاجیکستان یک جا با همتایان ازبک با تاسیس یک کارخانه مشترک با تولید صنعتی ادرس شروع کرده، امکان دارند در یک ماه تا 100 هزار متر ادرس استحصال کنند. این در حالی است که امروز سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس‌های لباس نمونوی خانمان ملی سر معرفی کرد که از ادرس دوخته شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیش نیاد میکنم. کارخانه مشترک تولید ادرس در دوشنبه را کارخانه نساجی پایتخت و شرکت ایتک زره دردانسی از شهر اندیجان ازبکستان تاسیس دادند. رحمت الله غلامов رئیس این کارخانه 12 اپریل بر رادیو آزادی گفت که فعلا در این کارخانه 10 عدد دستگاه نساجی نصب شده می توانند در یک ماه 7-8 هزار متر ادرس تولید کند. با گفته وی آنها قرار گذاشتند در صورت افزایش طلبات به این نوع متا مقدار دستگاه ها تا 40 عدد افزایش یافته، کارخانه تواند در یک ماه تا 100 هزار متر ادرس تولید کند.
هر فرز از پخته نمون هماش. موضوع بازار با پایین ما 700 تا نفسونه.
رحمت الله غلاموف افسود که فعلا در کارخانه 7 نمودی متای ادرس با نقشای مختلف تولید کرده می شوند. در رابطه با ضرورت تاسیس این کارخانه مشترک، جناب غلاموف گفت که آنها ضمن راه اندازی این کارخانه با فناوری ها یا تکنولوژی زمانوی تولید و رنگوبار این متا نیاز داشتند. همه ساله در تاجیکستان کارخانه ها و شخصان انفرادی ده ها هزار متر ادرس و اطلس تولید میکنند، اما بانوان و خانمان به متای ساخت ازبکستان بیشتر توجه میکنند. حلیمه مرادوه یک ساکن دوشنبه بر این نظر است که متای ادرس ساخت کارخانه و دستگاه های هنرمندان تاجیک زود صفت خود را از دست میدهند.
یعنی ازبکستان رشته‌هاشون با یکدیگر چسبندگی زیچ. یعنی تاجیکستان اگر برارا دستی پاپ همین دکانوی و رایون یا خونه هاشون بایو رشته هاشون چخل گویم رنگی دوکه برین دور دور. البته فرقیتش کلون است.
به اعتقاد صاحب نظران ادرس متای ملی ساکنانی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه های تاجیک نشینی ازبکستان نیز می باشد. با گفته حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک، تولید ادرس سالهای قبلی از سوی هنرمندان محض در این منطقه های تاجیک نشینی ازبکستان آغاز شده بود.
ما باید پشت کنیم که با شرمه های ازبکستان مخاطر توانیم. این چیزی غیر امکان نیست.
طبق آمار دسترس تنها در شمال تاجیکستان که در آنجا تنها کارخانه اطلس بافی کشور باقی مانده است، در 3 ماه اول سال جاری 14000 متر اطلس و ادرس تولید شده است. از این پیش وزارت صنعت و تکنولوژی نوین تاجیکستان از افزایش 10 مرتبگی تولیدات این دو نوع متا گزارش داده بود. این در حالی است که امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس‌های در سامانه خود از نمای نو لباس خدمتی ایدانه خانمان ملیسا خبر داد که از ادرس دوخته شده است. همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در 3 سال اخیر بعد از بسر قدرت رسیدن شوکت مرزیایف دوباره ترسیه کرده، حالا در منطقه های مختلف کشور ده ها کارخانه مشترک به فعالیت آغاز کردند. از جمله در دوشنبه مرحله اول کارخانه مشترک ارتل برای تولید دستگاه های معیشی از جمله تلویزور و یخدان ها و انواع مختلفی اسباب های برقی افتتاح شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته استقلال دوشنبه برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC به عربستان سعودی رسید. بازی های دور دهمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه روز یکشنبه 11 اپریل برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 که در شکل متمرکز برگزار می شود به عربستان سعودی رسید. در این باره سامانه رسمی باشگاه استقلال خبر داده است. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2021 در گروه A با باشگاه های الهلال عربستان سعودی، شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب و AGMK ازبکستان بازی میکند. در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها استقلال 6 بازی انجام میدهد. در بازی اولین خود قهرمان تاجیکستان روز 15 اپریل در شهر ریاض با قهرمان امارات متحده عرب باشگاه شباب الاهلی دبی رقابت خواهد کرد. باشگاه استقلال 21 بازیگر را به مرحله گروهی با نفوذترین سبقت باشگاه های آسیا شامل کرد. به علت جراحت داشتن در این مسابقه به استقلال حمایتگر اسکندر جلیلف، نیم حمایتگر امیربیک جورابایف و حملگر اسلام زایرف کمک کرده نمی توانند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال گفت که لیگ قهرمان ها برایشان یک دعوت نو است. می خواهند نتیجه های بلند را به دست آورند و مخلصان خود را با هر بازی شاد گردانند. Окои Левченко афзуд.
Перед командой стоят самые высокие задачи. Задача минимум – это выход с группы.
Дар назди дастаи мо вазифаҳои аз ҳама баланд гузошта шудааст. Аввалан аз гурӯҳ баромадан ва баъдан ғолиб шудан дар ҷоми АФК.
Задача максимум – это завоевание Кубка АФК.
مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC در 10 گروه صورت میگیرد. طبق نظامنامه از روی نتیجه های مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر منطقه، اینچنین 3 دسته که در گروه های خود جای های 3 رو میگیرند، به نشان دهنده هایشان خوبتر است، در دوری 8 نهایی لیگ قهرمانهای AFC 2021 اشتراک خواهند کرد. خبر دیگر، روزهای 10 و 11 اپریل بازی های دور دومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دایر گردید. دسته نو لیگ از خطه خوجند در مهمانی CSKA دوشنبه را با حساب 3-1 شکست داد. بازی دیگر میان دسته های خطلانی باختر و خوجند شهری خوجند با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-0 غالب آمد. تیمی روشنی کلو بازی رو در میدان خود با دسته فیزکندی واسه با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دو دوره مسابقه در جدول سه دسته خوجند، اسخاتا و فیزکند با 4 امتیازی پیش صفند. بازی های دوره سومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 16، 17 و 18 اپریل برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
جورابیک نبیف، هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان، امسال 80 ساله شد. ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکلته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن ششمخان و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیک نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامجان، اشاق سمرقند، ساقینامه عراق، عراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای ششمخان در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیک نبیف در سرایدن سرودهای خلقی، کلاسیکی و مخصوصاً ششمقام مهارت بلند داشته، از آوازخوانهای صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. سرآغاز پرسیدند که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر می کند.
تشکر. اولا پیش از همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت می گویم. بعدا به سوال شما چنین گفتنیم که اگر با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود، گفته قرار برآمده با سبب همین کسلی های آخر زمان، حالا چاره بین کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان، ما میدونیم در 70 سالگی، در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنهاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوست غزل از کمال خوجنده انتخاب کردم ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاره بینی شود و برنامه های کنسرتی میشود که باشد، البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرودخوانی کردنی نیستم. اگر جدا اگر خواهند یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر خودم خوانده که بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان،
با فرزندان نوبت داندنی من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرمایید طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگی به من رسیدگی. هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بودگی شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست.
من جدویم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده در همون
سال. اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت. یک خیریت که ما جور آغاز بودیم دو کسی میخوندیم و جوری من دلیرتر بود. یک کپلیت من خونده نتونستم، نفسم فرو رفت تمام. اولین صحنه برام دارم. بعد آشته آشته آدم حالا هم پاها میلرزد در نزی مردم برآمد کنیم.
اما میدونیم که در سالهای شوروی سهم یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام را خوب میدونستند.
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست.
من همینه خودم خلاصه کردگی در حیات فکر کرده که در سالهای 50-60 از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرود خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن، با معنای متن بسیار میرفتن. لیکن از چه سبب باشد که فرزندشان برای صنعت صنعتکار شدن نمیخواستن؟ شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان، دانسته بود ندانسته، شاید سبب همین باشد.
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است.
بله.
و مایه آموزش شده است.
برای
همین توکتو درست است.
خدا رحمت کند برنا افرا این خیلی حافظی که ششمخام را چنان به جایش مانده میخوندم. اما جوانیم از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم، برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را. و اگر از این استاد اون کس نیرو از امینوف نهایت بزرگ بودگی در مقام دانه، در مقام سرایی از اون کس مده. اون کس نیکن یک 5-10 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان، همچون میراث از آن کس مانده است.
بله. استاد ما چخلی میدونیم شما از سالهای میانه 60 قرن گذشته
بله.
علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این
بله بله کمتر.
ولی میدونیم که یک اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشن، از سالهای 2000 تا 2000 و تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید.
بله.
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من. گفای هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد کن. من زندگی خودم دارم، دیگر اگر من بندر فقط که بودم، اولا سبب یک پسری همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکند و چله از سوم کورس پرتافته آمد، این رفته آمده اینو با دشوارتر شد. همین خیالم همین ختم کنم. بغیر از این دوستای من در تاشکند زیادن، یک دوستی نازم ما موسیقی شناس رکتر همون کنسرواتوری شده بود مرا و کار دعوت کرد
به تاشکان
به کنسرواتوری تاشکان 6 سال در اونجا کار کردم. مردم اگه این وطن فروش هم گفتن ملت فروش هم گفتن خیلی من خورسند شدم. آدم ها به من میرسانند اگه دوستوی بنام های دوست من گفتم که من همینش بخورسند که من در یاد همونها هستم بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید این درست است یا از ازبکستان هم یکان جایزه و یکان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه از حکومت ازبکستان یکان چه مکافات یا عنوان یکان چه دادگشان دیگه در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن بعد همه دوره های تاشکان بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیزتون بود. حتی من همه خیر حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیم میترسید در ازبکستان. در دوسیه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم مرا ارتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد. اگر من کسی اینه مسئله دمی کنند اعلان میکنند همشه. یک کنسرتی کنان شد در تئاتر حمزه. در آنجا با رژیسور همون صحبت کردم. من نامره با که نوبتی من میرسد همینه فهمم گفتم. بعد اعتماد گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان، برای همین اگر تاجیکستان نام گرفتم و اگر نخواهیتان مایلش نباید به جوربک نبیب گوید اونوان شرط نه مرا اپنی اونوانی دروغانچاق اعلان نکنید گفتن نه باید ما شمای میدانه به نه البته تاجیکستان اعلان میکنه در همه جد تان تاجیکستان اعلان کردن.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمده؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همه دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم حالا اگه ویدنجی ترس رو میگون ما فقرهای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت درکات و رفت و آمد بسیار دشوار بود. سرحد ها بعد ما دو پسرم اینجا مانده گرفت دو پسر ما گرفته من رفته گرفت اگر نبیره ها بی خلال مکتب خوند مکتب بیماران یکان اونجا معمول شده گشنه لیکن بینم اینها کلان شد. من یکان اونجا درامده برامان دانشگاه خواندنش نکار ما اگر خواندنیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانن یعنی پول کلان داده میخوانن همین خیلی خوانده اخیر پول نیست مانده راستی گفته. بعد بعضی ها نمیفهمند دکومنت میداده گه اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همجا دکومنت میگیرید میگن و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان شما از اینجا رفته دکومنت گیرید. بسیار همین دکومنت با بسیار عذاب کشیدم بسیار دویدم آخرش لیکن همون دوره هایی که نامم در تاشکند بود من دو هفته اینجا باشم یک هفته اونجا بودم
بیشتر بود
بیشتر در خانه خودم اگر لیکن اساسا توی ها تاجیکستان بمیامدن هم دارم خوجم نیامدم لیکن مردمی که هر که گفت های پند کردن ملش اینم برای ریختن گناه در کار.
خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه؟
بله بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم
همچون آموزگار.
آموزگار بله.
شما حاضر چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا ازبکستان هم اگر نفقه میگیرید؟
نه از تاجیکستان همونجا هم در از تاجیکستان در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کچاند بید همون دکومنت های اینجا ازبکستان به بیارد گفتن من نبردم آمدن از همینجا میگستم.
خالق من ترا تمدید عمر کرد جان با خودشی بری نیکو مرام امام فردا سلام امام ای دوست از جهان با خود چی میبری با خود چی میبری
بینندگان عزیز برنامه اخباری آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 12 اپریل. از افتیدن هلاک شد یا از شکنجه پیوندان مهرالدین قدوزاده میگویند در بدن جسد نشانه های ضرب الات را مشاهده کردند.
جنایتی بردین نکرده بود که باید مجبور شود از بلخش دنگله بکید.
رمضان در میکوبد و نرخو دندان میشکند و یا چرا با گذشت سالها انعنه بالا بردن نرخو در استانه ماه رمضان تغییر نمییابد.
همین رمضان همه چی خدمت کرده روغن ای همش چیکار کنی وقت
و حسین بخش سفری که در موریبای یک حربه در مسکو پیروز شد باوری دارد در سطح جهانی نیز کامیاب میگردد.
و امیدوار هستم که کرونا باز هم باعث نشه که مسابقات ما کنسل وای به تاریخ بیفته.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم نزدیک به 120 گمانبر به همکاری با سازمان ممنوعی اخوان المسلمین را صادر و به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. یک مسئول دفتر مطبوعاتی دادگاه عالی امروز به رادیو آزادی گفت حکم آنها روز 8 اپریل اعلان گردید. گمانبران را بر اساس 4 بند کدکس جنایی مجرم شناختند. حالا واکنش نزدیکان محکوم شده ها به خلاصه دادگاه معلوم نیست، ولی در گذشته چند از آنها گفته بودند فرزندانشان بی اساس دستگیر شدند. سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این طرف من می باشد. خویشاوندان یک سکین شهری وعدت که بعد چند ساعت بازداشت وفات کرد می گویند به حرف مقامات باور ندارند. درست قبل وزارت کارهای داخلی در یک خبرنامه گفت مهرالدین قدوزاده که به دزدی گمان بر می شد بعد بازداشت خود را از آشیانه سیوم بینایی شعبه وزارت کارهای داخلی پرتافته به هلاکت رسید. اما پیوندانش باور دارند که مهرالدین از لتوکوب مامورانی پلیس فوتیده است. مرجب یوسفی و امرالدین علیمف به منزل این سکین شهری وحدت رفتند.
همسایه ها و خشو تبار برای همدردی به منزل پدری مهرالدین قدوزاده می آیند. به گفته پیوندانش روز 10 اپریل مهرالدین با دعوت پلیس همراه پدرش به شعبه وزارت کارهای داخلی شهری وحدت رفت و بیگاهی آن روز جسدش را آوردند.
روز جمعه دادرم را باز به واسطه رئیس محله دعوت کردند که عدل شهری وحدت بیاید. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم، باز به واسطه رئیس محله چند بار تعینش کردند. روز چسلای دهمی اپریل سال 2021 دادرم به خاطر پدرش خسته به عدل شهری وحدت ساعت 10:00 رفتن. عدل دادرم را درآورده پدرم را نماندن که گاو زنه قتیشون.
وزارت کارهای داخلی همان شب با نشر خبر گفت مهرالدین قدوزاده 31 ساله با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی خود را از آشیانه سیوم بنای پلیس شهر وحدت به پایان پرتافت. در خبر وزارت آمده است او به 12 حالت دزدی متهم می شد، نظری که پیوندان مهرالدین به آن باور ندارند.
وای اونقدر جنایتی وزبین نکرده بود که وای مجبور شود از بلخش دنگله بیتید. وای نه یکون کشتار کرده بود، نه یکون آدم رو به کشه زده بود، نه یکون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود. وای از این شرم بودارد وای خودش رو به کشتار برکند.
خانه این پدر شد نه.
خویشاوندان مهرالدین به آن تاکید میکنند که وقتی کشادن جسد نشانه های شکنجه را در بدن فرزندشان دیدند.
فقط دست راسته از این وای تو دادگی برومدگی دست راسته و سر نیمی چپه من همیجه سر با حساب من معلومات اولی دارم ماتماتیک فیزیک. من حسابی 5 سانتی متر 5 سانتی متر ایس سکنجا ازمیجا سینی پیش هاور سینی اقیب درو رفتگی کمکر کم بازو حسابی 1 میلی متر 2 میلیتر پایون. پسی سر وقتی که پسی سر را نگو کردیم پسی سر خون برومدگی یکون جو کفیدگی بود نه پشق مشق نبود.
در اداره پلیس شهری وحدت از شرح موضوع خودداری کرده گفتند با دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی مراجعه کنید. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. نزدیکان آنها از شکنجه گفتند ولی مقامات از سکته دل و معتادی. مولا رجب یوسفی امردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
شورشوم امروز در مسجدهای جامعه تاجیکستان نماز تراویح برگزار می شود. مقامات می گویند تنها از ساکنان طلب کرده می شود که فاصله جسمانی را رعایت کنند و نقاب طبی بپوشند. از فردا در تاجیکستان ماه رمضان آغاز می یابد و چون هر ساله در عرفه این ماه در بازارها نرخ بالا رفتن نگرانی مردم را به بار آورده است. سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
اکثر ساکنان شکایت دارند که در آستانه ماه رمضان نرخ محصولات غذایی گران شده است. آنها میگویند چنین وضع هر سال مشاهده می شود و ظاهرا به عادت تبدیل می یابد.
همین رمضان همه چی قیمت کرده، روغن ای همش چقدر کنی وکو پنج سوم شصت سوم یک کیلو شصت پنج سوم
تو خمه چند سوم کرده
تو پس یو پنجی
پش چند سوم
پش بیست چهار سوم بیست شش سوم بخیر بود سی پنجی گرفتیم و قیمت
شروع از فردا 13 اپریل ماه رمضان در تاجیکستان آغاز می شود. از حالا قیمت گوشت و روغن، شکر، سبزیجات و آرد در بازارهای پایتخت تا اندازه افزوده است. نرخ 1 کیلو گوشت 65 سومانی بالا رفته، قیمت 1 خلطه آرد نو آلو 250 سومانی است. همچنین در عرفه ماه رمضان نرخ سبزیجات ترو تازه از جمله پمیدور و بادرنگ برای نه همه خانواده ها دسترس است.
پمیدور 20 سوم خیلی مدیسه. پمیدور ما خودم برای کمتر نیست که میشه. این سبب قیمت دانشی اوکی ای ازبکستان یا راستاموش که میکنه داوای میاکو میشینه تا بود دبلوش برای همین.
سال گذشته مقامات برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ‌ها در ماه رمضان تلاش کرده بودند، اما با قبل ساکنان و تحلیلگران این اقدام چندان موثر نبود. امسال هم 3 هفته پیش از شروع ماه رمضان ماموریت بازار مهرگان با راه اندازی یارمارکه ها میخواهند نرخ را نگاه دارند. از جمله برای تنظیم نرخ گوشت در روستای رمضان آنها در دکان‌های علاهیده به خریداران گوشت ارزان پیشنهاد میکنند.
ما تصمیم گرفتیم ماموریت بازار که نرخ گوشت برای ماه شریف رمضان نیاز محصولات های نیاز اولیه که با سطح بالا رفتن ما مانیگی موندگی هستیم که نرخ بالا نرود، از جمله گوشت، آرد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره هایی که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری هست از طرف بازار است، ما پیشنهاد میکنیم برای مردم تصمیم گرفتیم که نرخ بالا روی را از طرف بعضی صاحبکاران که مانیگی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود.
بالا روی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگر غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حال است که به این هم بین معاش مردم و نرخ بازار در کشور فرق بزرگ است.
شما باید گوشت چند سوم شد؟
35 40 زیاد نیپا. ای دیگه امکانات نداره مردم توجی. 35
بازار
داشت تو چند سوم؟ تا 7 سومونه.
اقتصادشناسان میگویند تغییر دادن نرخ‌ها با هر بهانه در آستانه ماه رمضان بیش از 10 سال است میان صاحبکاران تاجیک یک عنعنه شده است. هدف اصلی را آنها با استفاده از فرصت دریافت درآمدی بیشتر میدانند. ضمناً یک روز قبل از شروع ماه رمضان رئیس جمهور نیز در یک پیامش به مردم کشور از تاجران خواست در این ماه مال و محصولات خود را با نرخ ارزان‌تر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز ساکنان قرقیزستان برای معین کردن موقع خود در رابطه با اصلاح قانون اساسی با صندوق‌های رای دهی رفتند. رای پرسی بعد بیشتر از 3 ماه انتخاب صدیر جبورف به منصب پرزیدنت قرقیزستان صورت می‌گیرد. با باوری گروهی از ساکنان کشور تغییرات به کنستیتوسیا به پرزیدنت صلاحیت و قدرت بیشتر می‌دهد. عبدالله اشوروف با تفصیلات بیشتر.
روز یکشنبه 11 اپریل رای دهندگان قرقیز از توسعه صلاحیت های پرزیدنت کشور پشتیبانی کردند. در این معرکه 36% مردم دارای حق رای دهی اشتراک ورزیدند که از بین آنها 80% از قبول کنستیتوسیه نو دستگیری کردند. تغییر کنستیتوسیه از طرف پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف که تیر ماه سال 2020 سر قدرت آمده است پیشنهاد شده بود. در اساس کنستیتوسیه نو پرزیدنت قرقیزستان امکان خواهد داشت که بار دوم به کرسی رئیس جمهوری انتخاب شود. او همچنان حق پیدا میکند که تعیین هیئت حکومت را بر دوش بگیرد، منصبداران استانها را تعیین و برکنار کند، انتخابات پارلمانی و محلی را برپا نماید، نظرخواهی عمومی مردمی مقرر کند و در حالت ضرورت وضع فوق‌العاده جاری نماید. اکنون شماره اعضای پارلمانی قرقیزستان از 120 تا به 90 نفر کاهش می‌یابد و وکالت نمایندگان مردمی نیز محدودتر خواهد شد. به قول پرزیدنت قرقیزستان، کنستیتوسیه نو به حاکمیت داری بی سر و سامان سالهای اخیر خاتمه بخشیده، نظم و ثبات قرقیزستان را برقرار خواهد کرد. در عرفه برگزاری رفرندوم، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کردند که تغییر کنستیتوسیه در قرقیزستان بالانس و یا موازنت میان شاخه های حکومت را از بین برده، آزادی های شخصی را محدود می کند.
در همین اواخر ورزشکار افغان حسین بخشی سفری در مسابقه بین‌المللی MMA و یا کربای آمیخته در پایتخت روسیه شهر مسکو پیروزی به دست آورد. سفری گشتینگری رقم یکی جیوجوتسی جهانی در وزن خود به شمار می‌رود. مربی های این ورزشکار باور دارند پیروزی های اساسی سفری در پیش است. خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد گزارش مفصل درباره او تهیه کردند که با هم ببینیم.
ورزشکار رقم اول جهان جیوجیتسا در همینجا تمرین میکنند. در گوشه از شهر کابل و در ورزشگاهی که شاید امکانیان کمتر از هر قهرمان دیگری جهان باشد. حسین بخش سفری 25 ساله است. در 4 سال ورزش حرفه‌اش یکی از پردستاوردترین ورزشکار افغان در جهان شمرده میشود.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله که مسابقات دوازده ترکمنستان، مسابقات چنای هندستان، مسابقات پاکستان، مسابقات اندونزیا، مسابقات منگولیا، مسابقات روسیه، مسابقات هندستان و دیگه سایر کشورها. خدا رو شکر من در کارنامه خود 24 مدال طلا دارم، 2 برنز دارم، 1 کمربند دارم در بخش مبارزات آزاد، 5-6 برد و 1 باختم بخش مبارزات آزاد.
در تازه ترین ردبندی های جیوجیتسو جهان در بخش فول کانتکت دومین سال پیاپی ورزشکار رقم 1 اعتراف شد. این همه دستاورد های حاصل روزهای سخت و عرق ریزی های همین رشته ورزشی است.
تمرینات و مبارزات آزاد جیوجیتسو همیشان اینا درگیری هستند. دیگه توان شده تا روزهای شده که هر دو پای ما مشکل ابتداییست که ما تداوی میکردیم که هر دو پایم تخم بسته، 1 هفته 2 هفته مکمل در خانه قرار استراحت، ولی با امو حالت هم انشاءالله زود و خیر خوب میشه. باز دوباره تمرینات خودش را میگه، آنقدر درد میداشت که حتی بیخیم رک رک استخوان بیخی درد میکرد.
حسین بخش سفری 25 سال قبل در بامیان به دنیا آمده است و پس از به کمال رسیدن شامل تیم جیوجیتسو افغانستان شد و نخستین ورزشکار افغانستان است که خیلی زود مدال طلا را به گردن آویخت و وارد رشته MMA شد و بیشتر از پیشتر درخشید. آخرین پیروزی او در ماه دکامبر سال 2019 در مسکو بعد پیروزی با یک حریف روسش به دست آمد. وی میخواست باز وارد میدان MMA شود، ولی بیماری COVID-19 او را امکان نداد. اما با این وجود سفری آب و تاب را پایان نداد و هفته 3 روز عرق میریزد.
البته مسابقات هست که مسابقات سنیاوی چین است و بعد از هم مسابقات جهانی در پولند است و امیدوار هستم که کرونا باز هم باعث نشه که مسابقات ما کنسل و به تعویق بیفته.
و میگوید گرچند امکانات وسایل ورزشی در نسبت حریفانش کمتر دارد، ولی این عزم او را به پیروزی بیشتر میکند.
در پس منظر تدریجاً باز شدن پروازهای دائمی به روسیه، وزارت معنت و موجودیت تاجیکستان از ساکنان خواسته است که هوشیار باشند و به سفر با حجت قلبکی نروند. مقامات اینچنین ساکنان را هشدار دادند که به هنگام خریدن بلیت سفر به سمت مسکو از هوشیاری کار بگیرند و به دام قلبان نافتند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که با ما تا این لحظه ها بودید. خبرگزاری شاید دیگر چون همیشه در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جنسی با اوزر
اجازه ندادن
اونا اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
جناب خواجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای مهم تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا با نگرانی از تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین هشدار داد که اگر روسیه در نسبت اوکراین بی‌پروایانه و پرخاشگرانه عمل کند، با پیامدهای روبرو خواهد شد. انتونی بلینکن، کاتب دولتی ایالات متحده، روز 11 اپریل در صحبتش در برنامه ملاقات با مطبوعات NBC گفت موقع پرزیدنت بایدن در این زمینه بسیار روشن است. و افزود اگر روسیه بی‌پروایانه و پرخاشگرانه عمل کند، این کار نخ و پیامد خواهد داشت. چند هفته اخیر در شرق اوکراین نزاع‌ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان رو به روسیه اوج گرفتند. کرملین طلبهای عقب کشی نیروها را رد کرده، گفته است که در این سرحدها خطر احساس می کند و هم این کار داخلی آن است. سخنگو دیمیتری پسکوف روز 11 اپریل گفت هیچ کس در اندیشه جنگ نیست، ولی افزود که مسکو نسبت سرنوشت روزبانهای ساکن شرق اوکراین بی‌پروا نخواهد بود. از این پیش 11 اپریل وزیر خارجه بریتانیا دامینیک راب گفت که لندن و واشنگتن قاطعانه مخالف عملیات بی‌ثبات کننده وضع در اوکراین میباشند و از روسیه طلب کرد به نزاع توسعه نبخشد. ایران تهدید کرد که برای خرابکاری در مؤسسه هسته‌ای نتنز از اسرائیل انتقام می‌گیرد، چون این کشور را در سرزدن حادثه اخیر گناهکار می‌داند. علی اکبر صالحی، رئیس آژانس نیروی هسته‌ای ایران، گفت که در یک حادثه تروریسم هسته‌ای روز 11 اپریل نیروی برق قطع شد و این حادثه یک روز بعد آن رخ داد که در این کارخانه دستگاه نوی غنی‌سازی اورانیوم به کار درآورده شد. در نتنز برنامه کلیدی غنی‌سازی اورانیوم ایران اجرا می شود. این برنامه زیر نظر آژانس نیروی هسته ای سازمان ملل متحد است که گفته است از حادثه اخیر خبر دارد، ولی آن را شرح نمی دهد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 12 اپریل در یک نشست خبری در تهران گفت
تمامی سانتریفیوژ هایی که به خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع IR1 بودند. قطعا همه باید بدونن که اینها با نوعهای پیشرفته خودش جایگزین خواهند شد.
ولی چندین مطبوعات اسرائیلی با تکیه به منابع نامعلوم استخباراتی نوشتند که از کارماندن نتنز کار دست خدمات اکتشافی موساد بود تا که کارهای غنی‌سازی اورانیوم در این کشور ماها به عقب انداخته شود، در حالی که نخست وزیر بنیامین نتانیاهو ایران را عظیم‌ترین تهدید به اسرائیل می‌نامد. در زمینه احتمال دست داشتن حکومتش در این حادثه هیچ شرح یا ردیه نداده است. ولی نشریه آمریکایی نیویورک تایمز با تکیه به منابع امنیتی در ایالات متحده و اسرائیل نوشت که اسرائیل در ترکش عظیمی در نتنز دست دارد. به نوشته نشریه، ترکش باعث از بین بردن نظام برقدهی داخلی شد که غنی‌سازی اورانیوم در سنترفوگاس‌ها را تأمین می‌کرد. به نوشته منبع، ضربه به نظام برق تا آن اندازه قوی بود که برای حداقل 9 ماه کارهای غنی‌سازی در نتنز را غیر امکان می‌گرداند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان لباس نوی زمانوی کارمندان ملیسه را رونمایی کرده است که از جانب یک طراح سوغدی تهیه شده است. وبسایت رسمی این نهاد روز 12 اپریل با نشر چند عکس نمونه لباس ایدانی نظامی و صحرایی خادمان ملیسه تاجیکستان را پیشنهاد کردند که از متای ملی ادرس دوخته شدند. معلوم نیست که آیا این لباس تصدیق سرفرمانده قوای مسلح تاجیکستان پرزیدنت امام‌علی رحمان را دریافت خواهد کرد یا نه، ولی در شبکه‌های اجتماعی برخی الکی این عکس‌ها را محاکمه می‌کنند. برخی از این لباس ستایش کردند، ولی از نظر چند دیگر لباس نظامی نمی‌تواند از متاع نرم مثل ادرس و اطلس تهیه شود. برخی می‌گویند مقامات سال‌های اخیر استفاده متاع و نقش و نگار ملی را در سر و لباس رسمی و جشنی از حد زیاد کردند. در بلاروس شروع از 12 اپریل پخش برنامه تلویزیونی یورانیوز قطع شد. در وزارت اطلاعات بلاروس با ریا نوواسی گفتند که تصمیم مذکور با سبب ویران شدن قانونگذاری درباره رکلام گرفته شده است. در سایت خود این ساختار آمده است که مهلت اجازت نامه پخش برنامه‌های یورانیوز در بلاروس به آخر رسید. همزمان در خبر آمده است که در قلمرو بلاروس برنامه‌های تلویزیونی روسی پبیدا نمایش داده می‌شوند که درباره جنگ دوم جهان برنامه و فیلم‌های ساخته شوروی قصه می‌کند. یورانیوز یک شبکه تلویزیونی 24 ساعت است که به 13 زبان خبرها پخش میکند. انجمن ژورنالیستان بلاروس قرار مقامات را دارای انگیزه سیاسی مینامند. باریس گاریتسکی معاون رئیس انجمن ژورنالیستان بلاروس گفت به احتمال غالب این قرار با هدف در انزوای بیشتر اطلاعات قرار دادن مردم بلاروس صادر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خویشاوندان یک ساکن شهر وحدت که بعد چند ساعت بازداشت وفات کرد میگویند به حرف مقامات باور ندارند. دو روز قبل وزارت کارهای داخلی در یک خبرنامه گفت که مهرالدین گدازاده که به دزدی گمان بر میشد بعد بازداشت خود را از آشیانه سیم بینه شعبه وزارت کارهای داخلی پرتافته به هلاکت رسیده است. اما پیوندانش باور دارند که مهرالدین نه در پی افتیدن از آشیانه سیم بلکه از لتوکوب ماموران پلیس فتیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. همسایه ها و خیش و تبار برای همدردی به منزل پدری مهرالدین گدازاده در دهه کبیرآباد شهر وحدت می آیند. به گفته پیوندانش روز 10 اپریل مهرالدین با دعوت پلیس همراه پدرش به اداره پلیس شهر وحدت رفت و بیگاه آن روز جسدش را آوردند. تاجنیسا گدازاده خواهر مهرالدین در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه برادرش سال 2017 آغاز شد و همان وقت برادرش را به دزدی متهم کردند. هم صحبت ما گفت آن وقت بعد پرداخت مبلغ برایشان گفتند که پرونده پوشیده شد. مقامات هرچند در خبر خود مهرالدین را دزد نوشتند، ولی نگفتند که سال 2017 دقیقاً چه گذشته بود. تاجنیسا گدازاده خواهر مهرالدین میگوید
جمعه دادرم را باز به واسطه رئیس محله دعوت کردند که عدل شهر وحدت بیاید. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم، باز به واسطه رئیس محله چند بار تعیینش کردند. روز 10 اپریل سال 2021 دادرم به خاطر پدرش خسته به عدل شهر وحدت ساعت 10:00 رفتند. عدل دادارم رو در آورده پدرم رو نموندن که گوز نقطیشون.
وزارت کارهای داخلی شب 10 اپریل در خبرنامه گفت مهرالدین گدازاده 31 ساله با مقصد گریختن از جوابگری جنایتی خود را از آشیانه سیم بینای پلیس شهری وحدت به پایان پرتافت. به نوشته وزارت مهرالدین گدازاده جراحات جسمانی برداشته از جانب کارمندان میلیسیا فوراً به بیمارخانه رسانیده می شود، ولی نام برده در بیمارخانه به هلاکت می رسد. در خبر وزارت آمده است که او به 12 حالت دزدی متهم می شد، نظری که پیوندان مهرالدین به آن باور ندارند. حبیب الله گدایف عمک مهرالدین میگوید
وای اونقدر جنایت وزبین نکرده بود که وای مجبور شود از ولخش دنگله بچید، وای نه یگون کشتار کرده بود، نه یگون آدم رو به کارچه زده بود، نه یگون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود، وای از این شرم بدارد وای خودش رو به کشتار وای کند.
در حالی که مقامات نتیجه های تشخیص مهرالدین گدازاده را رسما اعلان نکردند، اما خویشاوندانش میگویند وقت کشادن جسد نشانه های شکنجه را در بدن فرزندشان دیدند. حبیب الله گدایف عمک مهرالدین میپرسد که اگر فرزند برادرش از آشیانه سیم افتیده باشد پس چرا هیچ جایش نشکسته است؟
آیا به من سوال با سوال مجاوب تید که با سوال مجاوب تید وقتی که وای از سیم آشیانه خودش رو میپرتوف در زمین، وای وقتی که سرکی میزد سری وای پاک زمالغزه بود میشید، مکی گرده وای میشکست، وقتی که با پره میزد با این پره یا با پوش میزد تنه وای سیاه میشید.
مقامات بجز از نشر یک خبر رسمی در شب 10 اپریل دیگر هیچ جزئیات در این باره نمی‌دهند. روز 12 اپریل خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به اداره پلیس شهر وحدت مراجعه کردند، ولی در آنجا از شرح موضوع خودداری کرده گفتند با دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کنید. دفتر مطبوعاتی وزارت بجز از نشر یک خبر کوتاه دیگر هیچ اطلاعی نداده است. روز 12 اپریل وقت خبرنگاران رادیو آزادی به منزل پدری مهرالدین گدازاده رفتند، چند نفر با لباس ملکی کار خبرنگاران و نقلات آنها را با تلفن ثبت نکردند. معلوم نیست که این نفران کی بودند. مسئولین حکومت شهر وحدت از جمله مدیر بخش زنان بعد چند دقیقه رسیدن خبرنگاران رادیو آزادی با منزل مهرالدین گدازاده آمدند، اما نخواستند صحبت کنند. این بار اول نیست که یک نفر بعد چند ساعت بازداشت از سوی مقامات قدرتی به طور مرموز وفات میکند. پیشتر نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه و آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند. عبدالرسول نظرف، بهرام‌الدین شادیف، شمس‌الدین زیدالله و عمر باباجانوف از جمله این افراد بودند. نزدیکان آنها از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
هشتگ یا شعار آزادی به دانشجویان تاجیکی در مدرسه و دانشگاه های ایران تحصیل کردن تایی چند روز اخیر میان کاربران فارس زبان شبکه تویتر مشهور شده است. تنها در روز 7 اپریل این نوشته ها را تقریبا 11,000 بار پهن کردن. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان سال 2010 صدها دانشجو را از بیم آن که افراطی می شوند از کشورهای اسلامی از جمله ایران برگرداند و آنها را عهده‌دار کرد کمش در 6 ماه یک بار به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. طلب آنلاینی آزادی به دانشجویان تاجیک زمان راه‌اندازی شد که شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در ایران قرار داشت. بنابر گزارش های رسمی او با منصبداران بلندپایه سیاسی و نظامی آن کشور درباره همکاری های حربی و مبارزه با تروریسم ملاقات کرد، اما معلوم نیست این موضوع نیز بررسی شده است یا نه. طور معلوم چنین معرکه ها در ایران غالبا با رضایت و تشویق مقامات بلندپایه مذهبی و دولتی این کشور پیاده می شود. دو هفته پیش علیرضا اعرافی امام یکی از مسجدهای جامع شهر قم هنگام موعظه نماز جمعه از بازداشت و آزار و اذیت جوانان تحصیل دیده تاجیک در ایران اظهار نگرانی کرد. او گفت:
اما مرتب گزارش هایی که از اونجا میرسد این است که دانشجویان تحصیل کرده در ایران، طلاب تحصیل کرده در ایران و قم و تهران اینها را مورد تعرض قرار دادن، دستگیر کردن، زندانی کردن، شکنجه کردن. این رسم انسانی نیست. دولت تاجیکستان بداند ایران در برابر تروریسم ایستاد. درس خوانده های ایران، تحصیل کردگان دانشگاه ها و حوزه های ایران همه مبشران آزادی، صلح، همبستگی ملت شما هستند. اینها را کم نشمارید، آزار ندید.
ماه فوریه این سال دانشجویان تاجیک مقیم ایران از وزیر کارهای داخلی این کشور خواسته بودند که در گفتگو با مقامات تاجیک مسئله بازجویی و بازداشت دانشجویان را مطرح کند که در جمهوری اسلامی ایران تحصیل کردند. آنها گفتند بیش از 50 تحصیل کرده ایران در تاجیکستان بازداشت و بازپرسی و بعضی از آنها زندانی شدند. مقامات تاجیکستان تا هنوز به این درخواست ها و سبب بازداشت و حبس جوانان تحصیل دهنده در ایران واکنش نکردند. پیوندان دانشجویان گفتند که کمش 20 نفری آنها بر اساس دو ماده کدکس جنایی 305 خیانت به دولت و 307 دعوت عمومی با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و تشکیل فعالیت‌های اکستریمیستی عیب‌دار شدند. نزدیکان دانشجویان که در تاجیکستان بازداشت و حبس شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر آنهای دستگیر شدند که در دانشگاهی بین‌المللی جامعه المصطفی ایران خواندند. آنها با نگرانی از احتمال افزایش فشار نخواستند نامشان ذکر شود. به قبل آنها از 80 دانشجوی تاجیک که در سالهای 2009-2010 در دانشگاه جامعه المصطفی در مشهد و قم و گرگان بودند، بیش از 20 نفر در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. بعضی از جوانانی که در ایران تحصیل کردند در یک فیلمی به گفته مقامات مستند خیانت که توسط تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، ظاهر شده به گناه خود اقرار کردند. پیوندانشان میگویند این اعتراف‌ها اختیاری نبوده، زیر فشار صورت گرفتند. این هم در حالی است که چند روز پیش از سفر وزیر دفاع شیرعلی میرزا به تهران، سامانه رسمی وزارت مدافع تاجیکستان مقاله یک آموزگار دانشکده اسلامی را به نشر رساند. عنایت الله کریموف در مقالهش جامعه المصطفی العالمیه را دانشگاهی بزرگی تروریسم نامیده است. عنایت الله نوشته است جامعه المصطفی العالمیه یکی از اینسترومنت های اساسی تطبیق سیاست صدور انقلاب اسلامی و دخالت ایران به وضعیت کشورهای خارجی است. شماره دانشجویان تاجیک در ایران و به خصوص مدرسه های دینی آن کشور فعلا معلوم نیست. در آغاز سالهای گذشته سفیر تاجیکستان در ایران از مولوی عبدالحمید اسماعیل زیهی امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان خواسته بود نام شهروندان کشور را که در حوزه علمی زاهدان مشغول تحصیل هستند اعلان کند. مولوی عبدالحمید در پاسخ گفته بود در حوزه های علمی اهل سنت زاهدان 20 شهروند تاجیکستان مشغول تحصیل علوم قرآنی هستند.